بحث میشه که ویژگی هایی داره وجوب غیری. این هستش که وجوب غیری نه محرکیتی داره از طرف مولا، چون مولا کاری به این مقدمه که نداره، خود مقدمه رو میخواد اتفاق بیفته، و در نتیجه هیچ ثوابی هم نداره انجامش و تخلفش هم عقابی نداره. و مورد چهارم هم این که واجب تعبدی هم نیست، همیشه چیه؟ توسلی هست. این هم نکته چهارمش. این چهار ویژگی رو برای وجوب غیری مطرح میکنه. خصائص الوجوب الغیری: فلا شک لدى الجميع في ان الوجوب الغیری للمقدمه اذا كان ثابتا. چون در درس‌های بعد خواهیم رسید که مرحوم شیخ صدر نمی‌پذیرن وجوب غیری رو با توضیحاتی که دارن، مثلا فرمان که در حال اگر که کسی قبول کنه با توجه به ویژگی‌هایی که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم می‌فهمه که فهو لا یتمتع به جملت من خصائص الوجوب نفسی. میدونیم که وجوب غیری اگر وجود داشته باشد و در فقه اصول داشته باشیمش، بسیاری از ویژگی های وجوب نفسی رو نداره. و یمکن تلخیص و احوال الوجوب الغیری فی ما یلی، ویژگی هاش رو در این چهار حالت خلاصه کنیم. چی هست اونا؟ اولا انه لیس صالحا لتحریک المولوی به صورت مستقله. میدونیم که وجوب غیری این که از طرف مولا تحریکی برای این مسئله رخ داده باشه، این مقدماتی که قرار هست من رو به اون وجوب نفسی برسانن، نسبت به خود این مقدمات هیچ گونه وجوب تحریک مستقلی نیست. و منفصلت عن الوجوب النفسی، اینجور نیست که من اگر به سمت مقدمات دارم میرم مستقل از وجوب نفسی تحریکی وجود داشته باشه، چون قرار شد طبق بحث دیروز داشته باشیم که اون ملاکی که هست ازش یک امر و وجوبی صادر میشه به اون موضوع چیزی که متعلق وجوب هست، وجوب نفسی بهش تعلق میگیره. این واجب نفسی طبیعتاً درش یک مسئله هستش که باید انجام بشه، منتها سرایت میکنه از این وجوب یک وجوب غیری به مقدمات. این وجوب غیری مقدمات میگیم مستقلن از طرف مولا تحریکی نسبت به این مقدمات مثل طی مسافت و اینها ایجاد نمیشه. رو همین جهت اگر کسی هیچ کاری به واجب نفسی ندارد، مطمئنا نسبت به مقدمات هم هیچ حس و تحریکی احساس نمی کنه. کسی که حج نمیخواد بره اصلا دنبال بلیط نمیره، که خانومی که عضو داره و دنبال نماز نیست، معلومه وقتی که ازم میگن احساس نمیکنه الان من باید بشم برم وضو بگیرم و برم مثلا یا نماز پنگ کنم. به معنا انما لا یکون بسبب تحرک عن الوجوب النفسی للحج، به این صورت که بگیم کسی که به صدد و در مسیر تحرک یعنی اثر پذیرفتن از واجب نفسی حج نیست، لا یمکن ان یتحرک به روحیت طاعت و الاخلاص للمولا، معنا ندارد و امکان ندارد که تحرکی بپذیرد و اطاعت و اخلاصی برای خداوند در او به وجود بیاید. در به خاطر چی؟ عن الوجوب الغیریه لطی المسافه، اون وجوب غیری که خورده به مقدمات حج، بگی حالا من درست حج نمیخوام برم ولی بلیط رو برم بگیرم، معنا نداره. که طرف میدونه که پاش شکسته حج نمیخواد بره، ولی برای اینکه از کاروان حجاج عقب نمونه میگه فعلا بریم بلیط رو بگیریم توی کاروان ثبت نام بکنیم، ولی حج که میدونم نمیخوام برم. لأن ارادت العبد المنقاد التکوینیت، عبدی که منقاد و
مطیع دستور پروردگار هست، اون اراده تکوینی او، یجب ان تتطابق مع اراده المولا التشریعیه، باید اراده تکوینی او که میخواد او رو به سمت کاری پیش ببره تطبیق داشته باشه با اراده تشریعی مولا. مولا میگه این کار رو بکن، او هم در اطاعت از مولا میگه چشم. ولما کانت ارادت المولا للمقدمه فی اطار مطلوبیت زیها، از آن جایی که اراده و قصد مولا برای مقدمات، وقتی که مولا دوست دارد که تو بری بلیت بگیری و مسافت رو طی کنی، برای چیه؟ فی اطار مطلوبیت زیها، در چارچوب، اطار یعنی چارچوب، در چارچوب مطلوب بودن زیهاست. یعنی چی؟ ذل مقدمه. چون مولا دوست داره حج بری، حالا میگه بری بلیت بخری. و من اجل توسل الی، به خاطر رسیدن به ذل مقدمه هستش که مولا دوست داره که تو بری بلیت بگیری. فلا بودن تکونت ارادت العبد المنقاد لها، پس باید تو هم اگر میخوای اطاعت بکنی پروردگار را، اراده توی عبد منقاد لها که میخوره به مقدمات، اگر تو قرار هست مقدمات را اطاعت کنی، فی اطار امتثال زیها، در چارچوب امتثال ذل مقدمه باشد که تو داری مقدمات را امتثال میکنی. و وقتی خودت میدونی که قرار نیست نماز بخونی، دلیل نداره که بری شوقی در تو به وجود بیاد برای مقدمات نماز، برای مقدمات روزه، برای مقدمات حج و غیره. این ویژگی اول. حالا ممکنه تو ذهنتون برسه که روایات گفتن خانومی که در حال عضو شرعی هستش، حالا مثلا در اوقات نماز وضو بگیرد و رو به قبله در سجاده بنشیند و ذکر بگوید، اونا دلیل مستقل و استحباب نفسی بهش تعلق میگیره، استحباب نفسی داره، نه به عنوان مقدمه واجب. و ثانیاً ان امتثال، مثلا فرض کنید مسواک زدن، مسواک زدن وقتی میشه یک امری که چیزی که مستحب نفسی هست، برای خواب انسان مستحب مسواک بزنه، حالا اگر ادله مسواک اون رو شامل بشه مثال ها بزن، یک مسواکی به عنوان مقدمه نماز، یک مسواکی به عنوان خواب، اون میشه به عنوان مقدمه واجب، این میشه به عنوان یک مستحب نفسی. و ثانیاً ان امتثال الوجوب الغیری لا یستد و ثوابن به ما و امتثال له، میشه که دوم گفتیم که هیچ ثوابی هم ندارند این مقدمات، به عنوان اینکه مقدمه از کنم نماز هست، به عنوان یک واجب غیری نباید ثواب هم داشته باشه. و ذالک لان المکلف ان اتى بالمقدمه، به دلیل این که وقتی مکلف اون مقدمات رو داره انجام میده، بدای امتثال الواجب نفسی، انگیزش این استش که به اون واجب نفسی برسه، کان عمله بدایتا فی امتثال الوجوب النفسی، در حقیقت الان که داره میره بلیط میخره، سوار هواپیما میشه، کاروان با کاروان میره، اینا همش شروعی است در امتثال وجوب نفسی. و یستحق الثواب عند اذن من قبل هذا الوجوب، استحقاق ثوابی اگر داره از قبل این وجوب نفسی هست، نه به خاطر خود مقدمات. اینکه مثلا در روایات اومده که هر قدمی که شخص برمی‌دارد به سمت نماز جمعه، اینقدر خود ثواب خدا بهش میده، یا به سمت مسجد اینقدر قدم برمی‌داره خدا بهش اینقدر ثواب میده، باید در موردش بحث بکنیم، ببینیم که این ثوابا چجوری مطرح میشه، ثوابی هست یا خیر، اگر هست چجوری این مسئله باید تحلیل بشه. و الا خود وجوب غیری و مقدمات واجب از نظر عقلایی و عقلی و اصولی نباید ثوابی داشته باشه، چون مکلفی که میخواد این واجب نفسی رو انجام بده که داره همین ثواب واجب نفسی رو تعیین میکنه. و این عطا بالمقدمه و هو منصرف عن امتثال الواجب نفسی، اما اگر یه مکلفی هم هستش که سراغ مقدمات میره و واجب نفسی رو نمیخواد انجام بده، مثلا خدا گفته که فس او الى ذکر الله، بشتابید به سوی نماز، همه دارن میرن به سمت مسجد برای نماز، این داره میره مسجد فقط برای اینکه نه فقط داره میره. حالا وضو گرفتن این چی، من داره میره دستشویی مسجد و بعدش میخواد بره سراغ مغازش، یعنی رفتن او به سمت مسجد به عنوان این که مقدمه‌ای باشد برای نماز وقتی به حساب نمیشه، چرا خدا باید به این کارش ثواب بده؟ اگر هیچ قصدی برای امتثال واجب نفسی نداره، فلن یکون به امکانهی، پس امکان ندارد که او قصد کند ان یقصد بذلک امتثال الوجوب الغیری. داره به سمت مسجد میره، با این قدم برداشتناش داره میگه که من دارم الان یک واجب غیری را امتثال میکنم. کدوم واجب غیری؟ اینکه خدا گفته است بشتابی به سوی نماز. خدا که به عنوان خاص روی مسجد به سمت مسجد رفتن، حتی اگه داریم میری دستشویی یا داریم میری مثلا فرض کنید که اونجا رأی بدی انتخابات یا چیز دیگه، که اون که مرادش نیست، به عنوان وجوب غیری داره تو رو دعوت میکنه. پس تو هم اگر قصد انجام نماز رو نداری، مسجد رفتنت هم حالت وجوب غیری نداره. لما تقدم من عدم صلاحیت الوجوب الغیریه لتحریک المولوی، همین بخش اول چند دقیقه پیش گفتیم که وجوب غیری فی نفسه از جانب مولا تحریکی بهش تعلق نمیگیره، اون تحریکی به سمت وجوب غیری سرایت میکنه که از وجوب نفسی نشأت گرفته باشه، و تو وقتی کاری به وجوب نفسی نداری، طبیعتا وجوب غیری هم از اتفاق نمیفته و مطرح نمیشه. اینم یک ویژگی. طبیعتا اینجا حتما باید مسئله این ثوابهایی که برای مقدمات هست، مثل رفتن به سمت کربلا، مثل وضو و غسل، اینها ثوابهایی که براش مطرح شده رو در موردش فکر کن. و ثالثاً ان مخالفت الوجوب الغیری به ترک المقدمه لیست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب. ویژگی سومی که نباید عقابی داشته باشه. کسی که وجوب غیری را ترک میکند، طبیعتا نباید فی نفسه موضوعی برای استحقاق عقاب باشه، اضافتا الی بیشتر از اون چیزی که ما یستحق من عقاب علی مخالفت الوجوب نفسی. خدا یه عقابش میکنه که چرا حج نرفتی، اما اگه بخواد عقابای فراوان دیگه هم برای او انجام بده که چرا به سمت آژانس نرفتی، چرا شناسنامه تو همراه خودت نبردی، چرا ثبت نام نکردی، چرا نرفتی کفن بخری، چرا نرفتی لباس چی احرام بخری، چرا نرفتی سوار، هم تک تک اینا رو خدا باید به عنوان وجوب غیری رو مؤاخذه بکنه. گفتیم نه، هیچ کدوم اینا نیست. اگه انجام میدادی ثواب نداشت، اگر هم ترک کنی عقاب نداشت. ثوابت به خاطر حج بود، عقابت هم به خاطر ترک حجه، همش به اون وجوب نفسی میخوره. و ذالک لأن استحقاق العقاب علی مخالفت الواجب، ما وقتی میتونیم بنده رو مؤاخذه کنیم و عقابش کنیم به خاطر ترک یک واجبی که چه اتفاقی رخ داده باشه، انما هو به لحاظ ما یعبر عن الواجب، به لحاظ اون چیزهایی که از یک واجبی برای ما تعبیر میکنه و اون رو برای ما نشون میده. چیه اون چیزها؟ من مبادی و ملاکات. یه سری مبادی و ملاک ها هست که نشون دهنده وجوبی است در یه جایی، یا نشون دهنده حرمتی است در یک جایی. اون مبادی و ملاکات هستش که برای خدا اهمیت داره، تفوت و بزاله، که اون ملاکات وقتی که فوت میشه به خاطر اینکه این شخص این واجب رو انجام نداده، خب خدا او رو عقاب میکنه به خاطر از بین بردن اون ملاکات. ها؟ و من الواضح ان الواجب الغیری لیس له مبادی و ملاکات، معلومه که وجوب غیری هم فی نفسه مبادی و ملاکات مستقلی نداره. سوا مال الواجب نفسی من ملاک، غیر از اون ملاک هایی که برای واجب نفسی هست، خدا ملاکی دارد که تعبرش به حج تعلق میگیره، اما حالا ملاک هایی بخواد تعلق داشته باشه به بلیط خریدن و کاروان ثبت نام کردن و سوار هواپیما شدن، نه اونجا نیست. فلا معنا لتعدد استحقاق العقاب، در نتیجه دلیل نداره که بگیم این شخص برای هر کدوم از این کارهایی که در مقدمات حج از دست داده، برای همش باید عقاب بشه. در نتیجه ثوابش یکی بود، مال وجوب نفسی حج، ترک عقابش هم یکیه، مال ترک واجب نفسی حج، مقدماتش نه ثواب داره. و چهارمیش که دوباره ما رو دوچاره یک سری ابهام و اشکال ها میکنه، این استش که میفرمان حالا که مشخص شد که در این وجوب غیری ما هیچ گونه ملاکی و امری و چیزی نداریم، در نتیجه باید تعبدی هم نباشه، چون تعبدی در جایی استش که من امر مولا رو دارم اطاعت میکنم با قصد قربت، وقتی در اینجا ملاکی وجود ندارد چیو من قصد قربت بکنم؟ اصلا پس قصد قربت نباید لازم داشته باشه، پس هیچ کدوم از مقدمات با وجوبهای مقدمی نباید قصد قربت بخواهد. برابن ان الوجوب الغیری ملاکهو المقدمیت، ملاک و معیار وجوب غیری مقدمه بودن آن است، همین، نه قصد قربت داشتنش. دارید رو همین کلمه مقدمیت اصل بحثشونو مطرح میکنن که اون چیزی که در این واجب غیری هست این هستش که تو را برساند به مکه. حالا بخوای با ریا بری یا با مثلا اخلاص بری، هرچی بری، به عنوان این که رسیدی به مکه اون وجوب غیری امتثال شده. و هازا یفرز تعلقه به واقع المقدمه، اون ملاک مقدمیت، اون ویژگی مقدمه بودن به خود اون مقدمه، یعنی حرکت تو از اینجا به سمت مکه میشه مقدمه این که تو در عرفات باشی، همین. دونه یو خزفی شیء اضافی، نه این که بخواییم ما چیزای اضافی هم توی این مقدمه در نظر بگیریم و دخالت بدیم. لا دخل له فی حصول ذل مقدمه، چیزهایی که دیگه دخالت ندارن در این از که ذل مقدمه، اونا رو ما برای چی بیاریم اینجا دخالت بدیم؟ یکیش همین قصد غربته. و من هنا کان قصد و توسل بالمقدمه، این که من قصد بکنم که به وسیله این توسل، فکر نکنید منظورشون واجب توسلی مراد هستن، این توسل معنی رسیدنه، این که من قصد بکنم که برسم به وسیله این مقدمه الی امتثال المولا و تقرب بها، و این که قصد قربت بکنم به وسیله این بلیت خریدن و مثلا سوار هواپیما شدن بها میخوره به مقدمه، به وسیله این مقدمه من قصد قربت بکنم نحوه تعالی که به سمت خدا متعال من دارم قصد قربت میکنم، خارجن از دایره الواجب غیری، اینا همه از دایره وجوب غیری خارجن. آنچه که خدا از تو میخواهد انجام حج است، همین. حالا شما میخواهی به هر نیتی برسی، میخواهی تو به مکه، اون به خودت رب داره. لعدم دخل ذالک فی حصول الواجب نفسی، این مقدمات قصد قربت داشتن یا نداشتن تأثیری در حصول واجب نفسی ایجاد نمی کنه. فتی المسافت الی المیقات، این که شما طی مسافت بکنی یا از شهر خودت به میقات عرفات میقات برسی، حالا مواقیت، حالا مشعر باشه یا جای دیگه، و بعدش هم وقوف هایی که در عرفات هست و مشعر و غیره، در میقات ها شما باید احرام ببندی یا میقات مشعر مسجد شجری، مسجد شجره هستی یا جای دیگه، از هر کدوم از این مواقیت چندگانه شما باید میقاتت رو ببندی و به سمت اعمال پیش بری. ابتدا باید یه عمره مفردی انجام بدی، عمره حج انجام بدی، شم حج تمام و غیره. فرمان این که شما از منزل تا میقات خودتو برسونی، کیف ما وقع و به ای دائم اتفق یا به قول واجب غیری، به هر صورتی رخ بده، به هر انگیزه ای انجام بشه، محقق میکند اون واجب غیری را. اونایی که واجب غیری را قبول دارن مسلما دیگه اینجا لزومی نداره که بخوان مکلف رو مجبورش کنن که تو در هواپیما سوار شدن و مسافت طی کردن هم باید قصد قربت داشته باشی. ولی توقف الحج علی وقوع هذا الطی به قصد قربی، و حج هیچ توقف و ترتبی ندارد بر این که این طی مسافت با یه قصد قربتی باید همراه باشد، نه هیچ توقفی بر این مسئله ندارد. و هازا ما یقالو من ان الواجب الغیریت، البته این غیریت چرا ته داره؟ من ان الواجب الغیری ته لازم نداره، نه من ان الواجب الغیریت توسلیون اینجوری باشه خیلی بهتره، نه غیریه چیزش درسته و نه توسلیه، هر دوشون بدون ته لازم باشن. و هازا ما یقال من ان الواجب الغیری توسلیون، وجوبهای غیری همه توسلی هستن. در نتیجه اینجا ما یک سوال مهمی برامون پیش میاد که وقتی که اینجا گفتیم که محرکیت نداره، ثواب نداره و توسلی هست، پس اگر
وجوب غیری که در مقدمه واجب ما داریم ازش صحبت میکنیم، ثواب و ثواب ندارد. حالا همیستیم بدونه ثواب و قصد قربت هست، پس حوایثی که در مورد نیت و ثوابی که در طهارات مطرح است، طهارات ثلاث، وضوء و تیمم و مشی الی مسجد یا طی مسیر کربلا مطرح شده چگونه است؟ این میتونه موضوع تحقیق چنوره‌ای باشه که در حال باید در این ترم هم یه تحقیقی داشته. یه تحقیق دیگه هم چند پیش گفتیم، یادتون هست؟ چی بود؟ چی بود؟ مال حقوق نبود؟
جواز یا منع تشکیل مدیریت افراد در
امانتون. آها، آره اونم یه موضوعی هستش که در موردش یادداشت کنید، و این که منع تصویر برداری از افراد در اماکن عمومی، اینم یه موضوعی هستش که چند تا از این موضوعا رو بالاخره دستتون باشه تا آخر سال، چون یکی از این کلاسامون هستش که چند نمره کار کلاسی داره، حالا یا اینه یا اونه، اینا هر کدوم هست، این موضوعات میتونه مورد بحثتون قرار بگیره. سوالتون بفرمایید. تحقیقتون دیگه حداقل 15-20 صفحه‌ای باید باشه دیگه، سطح 3 هستی، چیزی باشه که با مطالب مختلفی از اقوال با دقت بیشتری بحث بشه، و به هر حال اینکه اقوالی که وجود داره که اکثرا همه عربی هستن، قولی رو که نقل میکنید یک کمی در موردش صحبت کنید. حالا شما به زبان فارسی باید بنویسید، ولی این که به هر حال این مطلبی که فلانی آورده منظورش این هست، دلیلش این هست، دلایلشون قابل نقد و بررسی اگر هست، اینا روالایی بوده که حالا قبلا همتون پایان‌نامه رو ارائه کردید، ولی دیگه وارد سطح 3 که میشید یه مقداری انتظار هستش که به تحلیل مطالب بیشتر توجه بشه با تا صرف نقل و دستبندی. سطح 2 یا صرف این که چیزی رو نقل کنن، دستبندی کنن و ارائه کنن خودش کافی، ولی اینجا باید حتما به یه مقداری از تحلیل ها و فکر و اندیشه ها بیشتر توجه بشه. اونم تسلط آنچنانی که ما فعلا به قوانین نداریم و موضوع کارمونم اونا نیست، باید بیشتر به ابعاد فقهیش برگردیم، یعنی اگر قانوندان ها هم حرفی میزنن اونا هم مستند به مباحث فقهی هستن، از خودشون که اجازه ندارن تکلیف تعیین بکنن، تکلیف ها تکالیف فقهی مشخص کردنش، این وجوب و حرمتاش برمیگرده به مباحث فقهی. این که ما مطرح کنیم که این مسئله جایز است یا ممنوع است، میگم اگر یه ماده قانون ماده خاصی رو مجلس تصویب میکنه به عنوان این که قوه مقننه هستش، مثل قوانین راهنمای رانندگی مثلا مطرح میکنه، اون به خودشون مربوطه. اما اگر این رو استنادش میدن به مباحث شرعی و ممنوعیتی رو در مباحث شرعی پیاده میکنن، قطعا ما باید یه بخشهایی رو بر اساس مباحث شرعی پیاده کنیم، بگیم حالا این بحث شرعی آیا از حیث مثلا مقدمه حرامه، چون همون جلسه هم یکی از بچه‌ها بحث مقدمه حرامو گفتید دیگه، گفتید چون این مقدمه یک حرامی میشود که حالا بحث مقدمه حرامو الان میخونیم که آیا مقدمه حرام حرام است یا خیر، اینو الان همین الان 5 دقیقه دیگه میخونیم. نه همون جلسه هم صحبت شد،
بعد مسئله بله. همون نرم افزار فقه موجود چیز هست دیگه، نه نرم افزار یکی ها که فقط نقل کرده، ولی نرم افزار فقه اسمش نمیدونم، تو همین نرم افزار نوره دیگه. توی کتاب ها هم اونایی که فقهایی که در بحثای اصولی بحثای درس خارجشون بحث کردن قطعا توی این قسمت پرداختن، ولی اینجا کتاب درس خارجی نداره، خارج ندارید، خارج اصول ندارید، اینجا چیزی از خارج اصول علما اینجا نیست. خارج اصول کتاب های مفصل خیلی طولانی و عمیقی هست که توی سایت هاشون یا توی همین نرم افزار جامعه فقه، جامعه فقه اهل بیت، نرم افزار جامعه فقه اهل بیت نسخه بکنم 2 یا 3 هستش، این همینی که توی کتاب هایی با همون چیز هم میشه بهش رسید دیگه، با نرم افزار سداد که اول پارسال هم معرفی کردیم توی اینترنت از طریق سداد، سامانی سداد وصل میشید به نرم افزار جامعه فقه اهل بیت. جامعه فقه دیگه همه این چیزها رو داره و توی سامانه سداد جامعه فقه اهل بیت تمام کتاب‌های فقهی هست. یک دوبارم با لپتاپ معرفی کردیم قسمت‌های مختلفش که چجوری میشه بهش رسید. خود در قسمت جستجوی در فهرست‌ها شما بحث مقدمه واجب رو سرچ کنید، ببینید ده‌ها کتابی که در این زمینه بحث کردن رو میاره. طبیعتاً این که جنبه ثواب و عقاب مقدمات واجب و قصد قربتشون چجوری میتونه باشه، این یک موضوعی هستش که حداقل با یه جستجوی چند دقیقه میشه 50 تا قول در موردشن، 50 نفری که به این بحث پرداختن رو پیدا کرد. بعد اینا رو یواش یواش کنار هم قرار میدید و یه جنبندی میکنید، خودتون هم درش نظری بدید. اون تصویر برداری ضبط صدا هم بود توی چیز اونم میتونی در کنارش بذاری، چون توی قانون ضبط صدا رو هم ممنوع میدونن که ضبط تصویر یا فیلم یا صدا بدون رضایت افراد ممنوع است. در مورد این گفتیم که یه تحقیق داشته باشیم. واقعا از نظر فقهی من هرچی فکر میکنم نمیفهمم که چه بحث فقهی میتونه مجوز این باشه. همونطور که من دارم توی مثلا نونوایی حرف میزنم با محمد آقای شاطر، حالا یه بغل دستیم محل صدای من رو ضبط بکنه، کجای فقه میشه گفتش که این ممنوع است؟ من اگر نمیخواهم صدای من به گوش کسی برسد در محیط عمومی چرا حرف میزنم؟ اون بغل دستی منم وایساده، حالا همون صدایی که در فضا پخش میشود و منعدل میشود، اون بغل دستی میاد با موبایلش اینو سیو میکنه. من میگم چه ممنوعیت میدن؟ اونم همینطور گفتم تصویر برداری همونه ممنوع درسته بودید یا نه؟ تصویر برداری هم گفتم ببینید بالاخره یه وقتی هستش بحث زن و مرد و سوء استفاده از تصاویر بانوان و اینا هست، بحث خودشو داره، ولی میگم یه وقتی که یک آقای در محیط آقایان یا خانومی در محیط خانوم ها من وقتی راضی شدم که به این صورت در محیط عمومی حضور پیدا بکنم و 50 نفر صبح تا شب دارن منو میبینن، حالا من سوار ماشینم شدم دارم از خونه میام تا مدرسه، یه نفر با موبایلش از من فیلم بگیره، باید از من اجازه بگیره قبلش؟ واقعا از نظر فقهی به نظر نمیرسیم این مبنای چیز داشته باشه. چه فرقی میکنه بین اینکه 50 نفر دارن منو میبینن تو خیابون یا این دیدنه سیف شده روی گوشی؟ جمعیتی بیشتر ملاک حرمت میشه. اگرم حالا شما بگید این عکسش یا فیلمش رو پخش میکنه روی اینترنت، ما باید اون پخش کردنه رو اگر اونجا حرامی اتفاق افتاد بگیم اون ممنوع است، اگر اون باشه، نه اینکه حالا صرف آپلود کردنش بگیم اجازه داره ها. کلا میخوام بگم در اینجا اگر ما میخوام بگیم فلان کار ممنوع است، نیازی به دلیل داریم. این دلیلش چی میتونه باشه؟ به نظر من مسئله قابل تأملی است. خلاصه خب این که در هر حال اینجا خوندیم و مقدمات غیر الواجب در ادامهش به تناسب همین بحثی هم که الان صحبت شد میفرمان که حرفایی که ما تا الان داشتیم در مورد وجوب غیری و مقدمه واجب بود، حالا در مورد مقدمه مستحب، مقدمه مکروه و مقدمه حرام هم همین بحثا مطرح میشه. هم اگر کسی گفت مقدمه واجب واجب است به وجوب غیری، در نتیجه مقدمه مستحب و مستحب میشود به استحباب غیری. درست؟ در مورد اینم استحباب غیری، در مورد مکروه هم کراهت غیری، در مورد حرام هم حرمت غیری. منطقه در مورد مقدمه حرام میخوام بفرمان که یه تفصیلی جا داره که بزنیم. مقدمه حرام رو بعضی از چیزا هستش که واقعا این مقدمه جزء اخیر علت تامه هست، یعنی من با انجام این عمل قطعا اون حرام رو دارم انجام میدم، طبیعتا اینجا حرمت غیری در مورد اون عمل میتونه مطرح بشه، مثل هول دادن این نفر جایی که مثلا خیلی توی استخر فرض کن یا توی دریا یا از بالای پل بگی من که نکشتمش، من فقط هولش دادم. خب هول دادن این پل در یک جای بسیار خطرناک جزء اخیری هست برای کشته شدن این بنده خدا، نمی‌تونی بگی من صرفا هولش دادم من که نکشتمش. اینو میشه گفت حرمت اون قصد به این مقدمات هم سرایت میکنه. اما اگر مواردی باشه که خیر این کاری که داره انجام میده، مثلا فرض کنید فروش سی دی، فروش سی دی یا ماهواره یا چیزهایی از این قبیل، چیزهایی که این چه نیستن که با انجام این عمل قطعا اون حرام واقع بشه، اونها خیر، در مورد اونها حرمت غیری سرایت نمی کنه. اگه این بود همه مغازه‌دارا باید کارشون حرمت غیری میداد، چون خیلی از مشتری‌ها چیزهایی که میخرن در کارهای حرام ازش استفاده میکنن. بفرمان که مقدمات غیر الواجب، مقدماتی که به مستحب و مکروه و حرام ما رو میرسانن. فرمان که ما تتصف مقدمات الواجبه بالوجوب الغیری عند القائلین بالملازمه، کسانی که ملازمه رو قبول دارن. یعنی چه ملازمه؟ یعنی میگن نه مقدمه، میگن ملازمه اینجا منظور این هستش که بگیم مقدمه واجب واجب است. این جمله مقدمه واجب واجب است از نظر عقلی میشه ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمته. این ملازمه منظورشونه الملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمته، همون شکلی که اون بالا کشتیم. اگر چیزی وجود بهش تعلق میگیرد، این بالملازمه به مقدماتش هم میخورد یا خیر، کسانی که اونو اونجا قبول دارن کذالک تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغیری لنفس السبب. درست؟ برای مقدمات مستحب هم باید بگن که استحباب غیری بهشون تعلق میگیره. و اما مقدمات الحرام، در مورد مقدمات حرام دو قسم رو باز میکنن. فهو علا قسمه احد و ما مالا ینفک و انها الحرام، بعضی از مقدمات هستن که اون عمل حرام کاملا چسبیده به این مقدمه رخ میده. شما وقتی که این مقدمه رو انجام دادی بلافاصله اون حرام هم داره انجام میشه و یعتبر به مثابت العلت تامه، این مقدمه به منزله یک علت تامهی برای اون حرام به حساب میاد. اول جزء الاخیر من العلت تامته له، یا اون جزء اخیری هستش که با انجام این دیگه اون حرام بلا شک قرار اتفاق بیفته. که القاء الورقه فی النار، مثل انداختن یک ورقه توی آتش. بالاخره اگر گفتم مثلا سوزاندن یک چیزی حرام است، شما بگی من که نسوختم، نسوزندمش، آتش بود سوزوندش، من فقط این برگه رو انداختم طرف آتش، آتشا بودن که سوزوندن، میگیم الذی یترتب علیه الاحتراق. دیگه کار تو، درسته کار تو انداختن است، ولی این انداختن بلافاصله منتهی میشه به اون سوزاندن که سوزاندن عنوان حرمت برش صدق میکن. یه دی اینجور هستن که خیر ما ینفک کارن حال حرام، میشود که این مقدمه باشه و حرام رخ نده، مثل فرض کنیم همین خرید و فروش سی دی. طرف سی دی میفروشه، میشود با این سی دی استفاده حلال کرد، میشود استفاده حرام کرد. و بل امکان ان یوجد و مع هذا یترک الحرام، امکانش هست که این مقدمه باشه، یوجد، یعنی طرف سی دی رو بخره و مع هذا با این حال حرام و مرتکب نمیشه. این همه وسایل مختلف که در زندگی مردم هست، با خیلی هاش ممکنه کار حرامی بشه رو انجام داد و در این حال مردم میخرن و اون فروشنده هم در نظر نداره که داره به این کارش مقدمه‌ای و کمکی به حرام انجام ده. اما فرما فرق قسم اول من المقدمات یتصف بالحرمت الغیریه، قسم اول رو ما میتونیم بگیم حرام غیری هستن، یعنی همون حرمتی که میخوره به اون کشتن، همون تراد میکنه به هل دادن، هل دادن هم همونه، هل دادن هم منتهی میشه بلافاصله به کشتن طرف. دون قسم ثانی، اما جایی که قطعا ما رو به حرام نمیرسونه، ما نمیتونه بگیم اون مقدمه هم به این نگاه میشود یک عمل حرام، لان المطلوب فی المحرمات ترک الحرام، اون چیزی که در محرمات خدای متعال میخواد این هستش که ما حرام رخ نده. اون حرام چی چیه؟ کشتن یک انسان بیگناه، ببخشید مثلا دوری کردن از مطالب فاسد و غیره. و هو یتوقف علی ترک القسم الاول من المقدمات، اونی که خدا میخواد که اون حرام رخ نده، این قسم اول از مقدمات حرام هستش که شما نباید انجام بدید تا کار حرام رخ بده. ولی طبقا حالا ترکیل قسم ثانی متوقف و نیستش که شما حتما باید سیدی به طرف نفروشی تا هیچ حرامی رخ ندهد، نه میتونی سیدی هم بفروشی در این حال اون حرام رخ ندهد، اینجور نیستش که بل ملازمه حتما با این عمل اون حرام رخ بده. این هم تقسیم بود که اینجا بیان کردن. و مقدمات المکروه که مقدمات الحرام، حالا اینجوری بیان کردن که مقدمات مکروه هم مثل مقدمات حرام هست، گویا منظورشون هست که در مقدمات مکروه هم دوباره دو قسم باید کنیم، بعضی ها که قطعا ما رو به اون مکروه میرسونن، بعضی ها که نه. به هر حال اگر هم این اتفاق باشه، به هر حال درش یک کراهت غیری ممکنه رخ بده، اگر عملی هستش که جز مکروهات هست، این که من مقدمه باشه که به صورت جز اخیر من رو به اون رسونه، متصل میشه به کراهت غیری. چی بود بحث قبلیمون؟ حالا همون در مورد همون تصویر برداری و ضبط صدا و همه اینا هم میخوام بگم که میشه جز این قسم، یعنی به فرض این که ما ثابت بکنیم که از این عکس قرار هست استفاده حرامی بشود، میاد جز مقدماتی قرار میگیره که تازه اگه شما مقدمه واجب واجب است و مقدمه حرام حرام است که پذیرفته باشی، میاد جز این قسم قرار میگیره که جز اخیر علت تامش نیست. طرف میتواند ضبط بکند تو استفاده هم رخ ندهد. همین ضبط صدا از مسائلیه که دیگه واقعا هم افراد حساسن روش، میگن به چه اجازه صدای من رو ضبط کردی؟ حالا خودت داری توی یک جمع عمومی، حالا نه جلسه خصوصی، جلسات خصوصی المجالس و بالامانه و اینها میگه که چیزی نباید بیرون نه بشه، یعنی همونطوری که نباید من مطالبی که تو ذهنم هست برای دیگران باز بکنم، فایلی هم که سیو میکنم برای دیگران میدم، خودش خیانت در امانت به حساب. اما این که طرف در جمع عمومی داره یک سخنرانی میکنه، برای هزار نفر داره سخنرانی میکنه، بگیم که شما حتما باید اجازه بگیرید حرف بزنید، من دارم توی تاکسی حرف میزنم، میگم اجازه باید بگرفتید حرف میزدید، واقعا مسئله‌اش برای من قابل قبول نیست. میدونی یعنی اینجوریه؟ از نظر عقلیه، ببینید الان همین صحبتایی که هر جلسه داره از من سیر میشه، این عقل شما میگه همیشه برای استفاده بعد ازش بشه؟
نه،
چون شما ببینید بحثتون بوده روی عقل، میگید از نظر عقلی میدونیم که اینجوریه، اگه عقل داره اینو میگه، پس همه مواردی که کسی از کسی عکس میگیره و صداشو ضبط میکنه باید ترتب مقصده بیاد از این قسم هم بشه.
این میدونستم یقین نیست، احتمال
همش
یقین نیست.
نه واقعا این که الان همین هر جمله‌ای که شما گفتید خانم بابایی با گوشون سیف کرده باشن، از نظر عقلی اینجا اتفاق حرامی قرار رخ بده، تو استفاده قرار رخ بده؟
شما عقلت نه مقدمه میره شاید نفر هست، من
چیزی
دیگه
اگه خبر بشه شما اکثر نگیرم. نه ببینید، نه ادامه نمیخوام. نه ببینید، هر سخن بابایی میگن اگر قصدی نداشتی نباید سیو میکردی، نباید عکس میگرفتی، اینم دلیل نمیشه. یعنی شما بیان یه دلیل به قول معروف محکم بسن، یا حقوقی باشه یا شرعی باشه یا عقلی باشه، دلیل کوچه خیابونی که به درد ما نمیخوره، ببین که تو اگه نمیخواستی سوء استفاده کنی برای چی سیو کردی؟ این دلیل نمیتونه باشه. واقعا باید اینکه ما کار کسی میخوایم متصل به حرمت کنیم، حتما باید بر اساس یک دلیلی باشه. این دلیل رو شما برای پیدا کنید. واقعا من خودم راجعش فکر کردم، یعنی فکر پژوهشی نه، اینکه بشینم پژوهش گونه تمام مدارک رو بررسی بکنم خیر، ولی یه مقدار که در موردش فکر کنم میبینم مسئله چیزی نیستش که به این صراحت ما بگیم که تا یه کسی عکس میگیره یا فیلم میگیره از دیگران یا صداشون رو ضبط میکنه بتونیم از نظر شرعی به او برچسب به حرمت بزنیم. نه، ناخون کاشتن چه ملازمه ای داره با حرمت؟ ببینید، همینو میخوام بگم. ببینید، این که یک خانم محترمی ناخون بکارد، دستاش هم قشنگ توی دستکش بکنن، از توی خونهشون بره سوار از ماشین آرایشگاه بره خونهشون، کل زندگیش هم توی خونهش خودش باشه و شوهرش، این مگه امکان نداره؟ پس شما نمیتونید بگید بل ملازمه هر کس ناخون میکارد داره یه حرامی اتفاق میفته. نه، مثل سیدی میشه دیگه، مثل انواعی چیز میشه. یعنی شما نمیتونید بگید صرف خانومی که در محیط خانوما آرایش میکنه و ناخون میکاره و تاتو میکنه و غیره، این مستقیما ملازمه است که میخواد اینو به نامحرم نشون بده، پس این کاری که داره توی آرایشگاه انجام میشود هم کاریست حرام. اون عمل آرایشگر رو شما نمیتونید بگید حرامه.
شما هم این خطا رو اگه بتونید بگید، شما میتونید خانمی داره این کار رو انجام بدید.
طرف اومده سوال کرده از امام صادق علیه السلام که آیا ما حق داریم انگورامون رو بفروشیم به کسی که میدونیم میخواد بره شراب درست بکنه؟ حضرت فرمودن بله. این که دیگه از این واضح تر نیستش که. حضرت فرمودن تو داری انگور میفروشی به یک مسلمونی، قصدت هم خوردن باشه، قصدت هم این استش که به خوردن طرف کمک بکنیم. تو میوه فروشی، اونم مسافر مسلمونی میخواد انگور بخره، تو میدانی که این آدم بدیه و نمیخواد این همه گندو بخره، این همه انگور رو بخوره، یه بحث دیگه است. این طرف که نمیدونم چند روز پیش شنیدم میگفتن که چه وضعی شده که تریلی تریلی انگور تا میرسه به میدونگاه یا ظرف تا زور تموم میشه. تعجب میکنن که چقدر مصرف انگور مردم رفته بالا که تریلی تموم میشه. حالا مردم به میلشون به انگور زیاد شده و این که بگیم که همشون دارن این کار میکنن و همشون میخوان شراب بندازن و اینها، اونا بحثای میشه که در مباحث مکاسب محرم مطرح شده. بحث صفوان جمال هم ویژگی اونها روم که یک حاکم جائر بود دخیل توی این مسئله هست. نه زنده بودن هارون و حضرت فرمودن، امام کاظم علیه السلام فرمودن آیا تو به زنده بودن این چنین حاکم جائری که اهل بیت رو از مقامشون غصب کرده و اینها یک دقیقش هم راضی باشی؟ میشه درست قدری؟ اون بحث مربوط به حاکم فاسق و منحرفی مثل هارون رشید بود. و اعتراض کردم بحث من شیخ توی مکاسبشون بحث میکنن، بحثو میارن سراغ همین خرید و فروش ها. و خود حضرت هم فرمان ما هم گاهی وقتا توی معاملاتمون چیزیو میفروشیم میخریم، ببین که میدونیم طرف استفاده حلالی ممکنه نکنه از این کارش، ولی ما نمیتونیم اون عمل خاص رو، ببینید اون عمل خاص عمل نفس نیستش که فی نفسه دلیل بر حرمتش باشه. اونی که حرام است این استش که این خانم داره میره از آرایش هاش سوء استفاده میکنه و به نامحرم نشون میده اینا، کار اون خانم بیرون از آرایشگاه میشود یک کار حرامی. اما این خانم وقتی تو آرایشگاه نشسته مجلس زنونه، آرایشش هم ممکنه خواست شوهرش و معارفش باشه.
اون فقط خود زینتشه، خود این مانعیت قصر و حضور ناخون که میکاره،
اونم در
بعد
اونم ربطی رو الان نداره که. اولا شما چه نیازی داره که این خانم ممکنه تا چند روز دیگه عادت باشه، نه نیاز به غسل داره نه وضو داره، شما که نباید کاری به این چیزا داشته باشید. هر چقدر باشه
من اطمینان دارم بیرون میدی خوشی هستن. طرف اصلا هیچ وقت اهل جواب با کردن جواب نیست.
ملازمه با حرام که نه اینجوری نیستش.
من اشتباه نیست که دارم مقدمه رو براش میدونم که این اصلا هیچ وقت جواب نمیکنه. حالا منم دارم کمک میکنم به این کارش.
ببینید اگه اینجور باشه تمام گلسرای خانوما باید حرام باشه، چون گلسر اگر در خانه و منزل و فلان هست این حلال است، اگر توی محل بیرون و بدونه مثلا روسری و چادر و اینا باشه نمیتونیم اینقدر دایره مقدمات رو گسترش بدیم. دقیقا خب همه این بحثا رو برای همین داریم میخونیم. اون چیزی رو ما میتونیم متصل به حرمت یا وجوب بکنیم که امر و نهی خدا به اون تعلق گرفته. شما دقت کنید ببینید امر و نهی خدا رو چه موضوعی رفته. موضوعی که برای اون خانم هست این ازش که خودش رو در معرض نگاه نامحرم قرار بده، اون عملش میشه گفت که متصل به حرمت است. و الا اینکه شما مثلا صندل برای خانم تولید بکنن، خب صندل زنانه میتونه توی محیط محارم هم استفاده بشه، توی خونه استفاده بشه، مگه خیلی هم کفش خونه استفاده نمی کنه؟
این نبود، این دیگه که من شخص میخرم
بخریم
این هم دوست من مثلا این هیچ وقت مثلا همیشه هم صندل استفاده میکنه، حالا صندل متنوع دوست داره. من صدقه این فرد رفتم حالا براش
صندل بخرید، برش بگید این رو برای در پیش محارم توی خونه استفاده بکن، مراقب باش که نامحرم نبینته. میگم این قضیه فروش انگور خیلی مثال واضحه دیگه. طرف انگور میفروشه، حضرت بهش میگه فرمان انگور بفروش، فقط این که این مسلمان میخواد انگور بخوره نه شراب بندازه. شما دارید صندل میخرید میدید دوستتون که بهش هم بگید که احکام از باب امر معروف نهی از منکر بهش بگید که نامحرم نباید پای تو را ببیند، اون یه حکمه. صندل هم بهش داره میگه در محیط محارمش استفاده کنه. ببینید این قصه خب خیلی مهمه دیگه. ما الان بحثمون همینجا دیگه، شما رو مثالای اینجا حتما دقت بکنید. اون مقدمه ای که به عنوان جزء اخیر علت تامه است، مثل مثالی که ایشون فرمودن برگه رو بندازید تو آتش، ملازم است قطعا با سوختنش دیگه چی اینجا تردید و تغییر ایجاد نمیکنه. اما انواع اقسام مثال هایی که الان داریم مطرح میکنیم همه مثال هایی از این نوع، مثال هایی است که این مقدمه وقتی رخ میدهد ممکن هست مسائل حرامی رخ بده، ظاهر طرف هم اینه، ولی ممکن هستش که یه تصمیم دیگه ای بگیره، تصمیمش عوض بشه و هزار اتفاق.
خب
باشه،
اگه اینجوری باشه عکس و فیلم هم میتونیم توی مقدمه بزنیم دیگه. از این جهت که اگر عکس و فیلم از جهت دادگاه سلامیت داشته باشه که به عنوان سند یه سندی قبول بشه، خب ما میتونیم این رو مقدمه برای فساد مثلا بدونیم در حالتی که مثلا میشه ازش رو استفاده کرد. ولی اگر دادگاه مثلا اون رو به سند بودم قبول نکنه، مثلا معلوم میتونم که صدا رو، صدای ضبط شده رو دادگاه سندیت نداره، قبول نمیکنه.
نه بحث شما که برعکسه، بحث شما معید منه نه معید خانم. معید منه حرف شما، حرف شما معید این هستش که اگر دادگاه سندیت این عکس و فیلم را میپذیرفت، تازه ما میتوانیستیم بگوییم ضبط کردن صدا و عکس برداری از افراد واجب است. چرا؟ چون با کمک این صدا و عکس ما میتوانیم جلوی یک جنایتی را بگیریم. بس شما کلن بحث رو سرش داده رفجه عوض میکنه، ضبط صدا و عکس رو واجب دارید میکنید شما، نه حرام. دقیق کردید حرفتون؟
حرمتش من این بر شما واجبش رو برداشتیم، من حرمتش رو اگر میتونه مثلا بابن سندی باشه
اینجور نیستش که یه چیزی که حالا سند نشد
درست کنیم باهاش مثلا، یا
نه بسی پاپوش شما دارید، شما دارید میگید که اگر چیزی نتوانست در دادگاه سند بشود اون وقت حتما میشود چیز حرام؟ این که نمیشه. به قولتون دادگاه صدای ضبط شده را نمیپذیرد، منظورتون میشه که پس ضبط صدای مردم میشود حرام؟ اصلا داری
نمیشه. نه.
همین گفتم اگه دادگاه قبول میکرد تازه در حرف شما 180 درجه به طرف من برمیگشت، یعنی حالا که دادگاه داره میپذیره پس شما میتوانی به کمک این ضبط صدا و عکس و اینها یه پرونده رو مختومه کنی و حتی مظلومی رو بگیری. پس می شود واجب، نه تنها حرام نیست بلکه جز واجبات میشه که شما واجب صدا اینا رو ضبط کنی بری تبلیغ قاضی بدی. اینجوری میشه تازه بحث این مسئله. بسیار خوب. بله انتظار سر مطلب هم رسیدیم تقریبا دیگه بمونه. فکر کنید راجبش دیگه کم فکر کنید ببینید که برهان خلف واقعا باید طرفین مسئله قطعی باشه و ترتباشون